اعوذ بالله. بله بله. سلام و رحمت الله. یعنی این نظریه رو نگید، حالا تعبیر اجماع نکنید، این نظریه رو که ما بگیم آقا خروجی معطل ابا هست که مشهور قدما قائل بوده. نه 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 نه، الان شیخ با که قبول نکردیم این حرفو که اجماعیست، که شیخ هم قبول نداره اجماعیست، که میگه ایشون میگه آقا نه اصلا کاری به اون نداریم، حتی اجماع هم نباشه، حتی بعضی از موارد رو بله تمسک به اجماع ایشون میکنه، ولی همه موارد که مبتنی بر قبول اجماع نیست. بله درست میفرمایید، بعضی از این موارد پاسخ ها مبتنی بر قبول اجماعه، ولی همش اینجوری نیست که. نه 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 نه، ببینید نکته ای که وجود داره این مصادر مطلوب نیست. نه ارز کنم خدمتون، شما در حقیقت داریم به شیخ اشکال میکنید، میگید جناب شیخ این حرفا که شما دارید به کاشور قطا پاسخ میدی اینا مصادر مطلوبه، درسته؟ فرما شما اینه دیگه. خب ببینید، نه نکته ای که هست اینه که مرحوم کاشف القطا میگه آقا اصلا این تأسیس قواعد جدید است. شیخ میگه آقا ببینید اگر واقعا دلیل یاری بکنه که ما مشکلی نداریم، که خود ایشون هم البته میگه، میگه که خود مرحوم کاشور قطام نمیخواسته رو اینها اعتماد و تکیه داشته باشه، خواسته مبعداتی ذکر بکنه، ما هم میگیم آقا میشه اینا رو درستش کرد، سر و سامان داد. و خود شیخ هم میگه انصاف اینه که این استبعادات فی محله هاست، ولی مجرد استبعاد دردی رو دوا نمی کن. این معاصل فرمان شیخ. خب بله بله، ببینید این مصادر مطلوب نیست که، ببینید الان همه متفقن، حتی متأخرین، یعنی چه متأخرین چه قدما، اینا معتقدن آقا مثلا اگر این تلف شد این مکاسب شما ضامن مصر قیمت آن نیستید. خب اینو خود کاشف القطا هم قبول داره، با اینکه مشکلی نداره که کاشف القطا که از چیزی استفاده نمی کنه که کاشف القطا بگه نه من قبول ندارم. چرا؟ اگر مثلا یه اجماعی باشه، یه موردی بود که اون مورد صفحه 49 که اون اصلا اجماع بود برای اینکه آقا شما ضامن مثل قیمت نیستید، درست آقا؟ صفحه 49 یه مورد اینجوری بود، یه حرف دیگه هم بود که اونم دیگه آخر سر زد که دیگه از بحث کاشفالغطا اومد بیرون، که ادعا شده که آقا مثلا اتفاقی است که این ملکیت از کنم خدمتون از من اول الامر نیست، و الا جوابایی که مرحوم شیخ داد، یک جواب هم که اون بحث القطابتون للقصود بود که اون اصلا کاری نداشت به مسئله اجماع، فقط یک اجماع رو ایشون استفاده کرد، اونم همین اجماع برای این که آقا شما ضامن مثل قیمت نیستید. مورد دیگه ای هم بوده آقا، نه 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 ببین، یعنی دو تا حرف میشه، یه حرف این که اولا تو همه موارد ایشون اصلا نرفته سراغ بحث جمع بین ادله، بعضی از موارد بود که اصلا ایشون میگو آقا چه اشکالی داره، مطالب هم میتواند آخذ باشد هم میتواند مالک باشد. اون مواردی هم که حالا رفت سراغ جمع بین الادله و تو ادله نیاز پیدا کرد به اجماع، این اجماعی رو که ایشون تمسک کرد نیمد بگی آقا اجماعی است که خروجی معتاد اباحه است که بعد بگی مصادره مطلوبه، که نهایت گفت آقا این اجماع است که ضامن مثل یا قیمت شما نیستی. خب اینو کاشورگا تو قبول داره، همه قبول دارن، ازا مصادره معطوب نمیشه. خب آقا اگر سوال دیگه ای باشه من خدمتون هستم. خب صفحه چون این زرد میشه صفحه بر 50 و بالجمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بالجمله امروز یه مقدار بحث فنی میشه، باید دقت بیشتری به خرج بدیم. و بالجمله فالخروج عن اصالت عدم الملک المعتزد به شهرت المحققه الى زمان المحقق الثانی و بل اتفاق المدعا فی الغنیت و القواعد هنا و فی المسالک فی مسئلت توقف و فی الهبت علی الایجاب و القبول مشکل. مرحوم شیخ بعد از اینکه ادله خودش رو برای اثبات ملکیت در معتاد مطرح کرد و بعد مبعدات حرف مشهور رو هم مطرح کرد، حالا میخواد یک نظر نهایی بده در مورد این مرحله که بالاخره ما با خروجی معتاد رو ملکیت بدانیم یا ندانیم. ایشون میفرماید که ما سر دوراهی گیر کردیم. یک راه به ما داره میگه که آقا اصالت بقای ملک برای مالک اول اصل عدم ملکیت، شک میکنیم با معتاد من اول الامر ملکیت حاصل شد یا نشد، اصل عدم ملکیت به ما میگه چنین اتفاقی نیفتاد. این اصل عدم ملکیت یک عضد و کمککار هم داره، کمککار شهرته، اونم نه شهرتی که کسانی بیان ادعا کنن ما زود باور کنیم، نه، خودمون رفتیم تتبع کردیم، شهرت محقق است، تحصیل کردیم این شهرت تا زمان محقق کرک، تازه ادعای اجماع هم شده. حالا اگرچه این ادعای اجماع معتبر نیست، مرحوم ابن زهره در قنیه و علامه در قواعد و همین جا ادعای اجماع کردن، گفتن ملکیت من اول هم حاصل نمیشه. در مسالک هم تو بحث توقف هبه بر ایجاب و قبول این ادعای اجماع مطرح شده، تو بحث معاتات مطرح نشده، تو بحث توقف هبه بر ایجاب و قبول اونجا مطرح شده. به هر حال شیخ میفرماید که ما اگر بله بله آقا جان میاد این آدرسه. ببین مسئله توقف الهبه علی الایجاب و القبول شهید ثانی در مسالک اونجا ادعای اجماع کرده، ابن زهره و علامه تو همین بحث خودمون ادعای اجماع کردن. این مسئله توقف این آدرسه ها، اینات دارید آجا میگم روشن شد؟ این آدرسه، این آدرسه. خب پس شیخ میگه بله نداره، نداره بله. خب پس از یه طرف ما مشکله بخوایم از اصالت عدم ملک خارج بشیم، از یک طرف خب عمومات ادله بیع رو چیکار کنیم؟ ادله بیع هبه امثالهم قبلا اینا رو شیخ بحث کرد دیگه، که خب آقا هبه معاتاتی هم هبتون، بیع معاتاتی هم بیعون، خب ادله نفوذ بیع و هبه اجاره امثال هم اینا همه عمومیت شامل معاملات معاتاتی هم میشود. خب از این ما برشی رفعیت کنیم، اینم مشکله. و این عمومات ادله بی مثل همون اهل الله البی تجارتن انتراز امثال هم، اینا یک عزود هم دارن. اونجا عزودش اون اولی شهرت محققه بود، اینجا یک کمککار دارن. دقت کنی تعبیر رو، نمیخواد شیخ بگه که از دلیل مستدلا، میخواد بگه یک کمککار، یه معید کمککار در حقیقت، مقوی و تقویت کننده اموات ادله بی چیه؟ سیره قطعیه مستمر است. یادتونه سیره رو شیخ اشکال کرد، چی گفت اونجا؟ نگفت که قطعا از روی بی مبالاتی اینا دارن این کارو میکنن، گفت ممکنه اینا از روی بی مبالاتیشون باشه، همین کافیست برای اینکه زیرا به سیره متشرع رویشون بزنه. میگه ولی بالاخره ما هستیم و یک سیره قطعیه مستمره. از این معلوم میشه که آقا مناقشه شیخ هم تو استمرارشن حتی نیست، مشکلش در همون بیموالاتی مردم. میگه خب ولو ما این سیره رو به عنوان دلیل نپذیرفتیم، ولی میتونه به عنوان عزود و کمک کار اون ادله بی که بیاد به کمک ما. و ادعای اجماع هم از سوی محققانی صورت گرفت، اگرچه اون ادعای اجماع محقق کرکی هم مبتنی بر یه حرف اشتباهی بودا، چون اومد تعویل کرد، توجیه کرد کلمات قدما رو، گفت آقا اونا هم که گفتن اباحه منظورشون ملکیت متزلزل است، همه میگن خروجی معتاد ملکیت است. شیخ میگه درست ما بین دو راهی گیر کردیم، ولی این که بخوایم از راه دوم دست برداریم این اشکل است. او اولی مشکل، این اشکله. لذا نهایت ایشون میفهمد قول دوم لایخلوان قوته. اما بحث بعدی بحث لزومه. حالا شیخ میخواد بیاد بحث کنه، بگه یه مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم، اثبات کردیم خروجی معتاد ملکیت است، اما آیا این ملکیه؟ بله بفرمایید. بله خوب شد پرسیدید، من باید اینو توضیح میدیدم. ببینید وجه اشکالیتش اینه، اون اصالت عدم ملک چیه؟ اصل استثابه، درسته؟ ولی عمومات ادله بی چیه؟ دلیل لفظیه. خود اون سیره قطعی مستمرن خب خیلی کمک کار قدیه است. لذا وقتی که آدم اینا رو کنار هم میگذاره میبینه آقا سخت‌تره که بخواد آدم از دلیل لفظی دست برداره بره در دامن اصل عدم ملکیت. روشن؟ بسیار خواهش. و علیه، حالا شیخ یه بحث بسیار مهمی رو اینجا مطرح میکنه که خب آقا حالا ما این ملکیت رو لزومیه بدونیم یا متزلزله. بگیم از همون ابتدا، چون بحث سر اینه که آقا از همون ابتدا اون در حقیقت یک ملکیت لزومیه است یا نه دیگه، و الا اگر بعد از تصرف و اینا باشه که خب قدما میگن میشه ملکیت لزومیه. اونی که مهمه اینه که بگیم از همون اول هم این عین بیع به صیغه است، ملکیت لزومیه میاره. اینو میخوام بحث کنیم. شیخ اینجا اول میاد یه طرح بحث میکنه، میگه آقا ما بگیم که معاتات از همون ابتدا مطلقا یک ملکیت لزومیه به بار میاره. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی اگر من هیچ لفظی هم ندارم در کنار این رفتار که دلالت بر ترازی بکنه، که حکایت شده بود، نقل شده بود که شیخ مفید این حرفو میزنه، که البته شیخ انصاری قبلا هم گفته بودن رو این که شیخ مفید نظرش ملکیت لزومی است ایشون مناقشه داره. از عبارت شیخ مفید ایشون میگه نمیشه ملکیت لزومی را استفاده کرد، ولی بالاخره نقل شده است که ظاهر عبارت شیخ مفید این است که ایشون قائل به انکده لزومی است. خب این یه نظر. نظر دوم که نه، حتما باید یک لفظی که داله بر ترازی هست وجود داشته باشه که از بعض از معاصرین شهید ثانی نقل شد. عده‌ای از محدثین مثل مرحوم بهرانی عرض کنم که اینها همین رو تبلیغ کرده بودن طبق آنچه که نقل شده. یا اینکه نه آقا اصلا بگیم این ملکیت، ملکیت لزومی آقا نیست، حتی اگر لفظی هم در کار باشه، مطلقا حتی اگر لفظی هم در کار باشه، نتیجهش این میشه آقا هر کدوم بخوان میتونن رجوع بکنن، البته با فرض اینکه مال موجود باشه با همون توضیح. خب خود محقق کرکی و اینا قائل به همینن دیگه، اینایی که قائل به ملکیت شدن از زمان محقق کرکی اینا همشون گفتن ملکیت متزلزله. اکثر پس قائلین به ملکیت قائل به ملکیت متزلزلن، بلکه بگیم نه همشون قائلن الا یه عده اندکی، نه فقط بگیم اکثر، بگیم همشون الا یه موارد خیلی نادری. خب حالا شیخ میفرماد که ما بیان ببینیم که طبق ادله چجوری باید قضاوت کنیم. شیخ میفرماید که آقا همون قول اول، یعنی لزوم مطلقا حتی اگر لفظ داله بر ترازی هم نباشد، از همون ابتدا ایشون میفرماید مقتضای قواعد اون قول اول، مقتضای قواعد همون قول اول. بگیم چرا؟ ایشون ابتداءن میفرمان که ما یه اصلی داریم در ملکیت و اون اصل لزوم است. ما شک میکنیم اگر مالک این مکاسب مالک اصلی یعنی مالک سابق، چون الان از مرحله ملکیت آقا عبور کردیم، ما حواستون هست دیگه، ما الان فرض گرفتیم شما که مکاسب را از بنده گرفتی مالک مکاسب شدی، فقط شک داریم که من بنده الان میتونم بیام رجوع کنم بگم اون مکاسب من برگردون، حق رجوع دارم. ما تردید میکنیم که آیا به مجرد رجوع بنده به شما که میگم آقا مکاسب من برگردون، آیا این منتقل میشه دوباره به ملک بنده یا نه هنوز به ملک شما باقی است؟ اصالت بقای ملک آقا چی میگه؟ میگه هنوز این در ملک شما باقی است، اصالت و لزوم در ملکیت. البته حالا ما اینجا نمیخوام خیلی مفصل وارد بشیم، یه نکته من فقط بگم و عبور کنم، خیلی هم الان نمیخوام سر کلاس پیشو بگیرید، خودتون حالا بعدها خواستی پیگیری کنید. ببینید کسی ممکنه در برخی از موارد ولو استصحاب رو هم قبول ندارد مبناً، مثل بعضی ها که مثل مرحوم آقای خویی ادعی، اینا استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن، دقت کن، ولی ممکن است همین ادعی به خاطر یک نکته دیگری قائل بشوند به بقای ملکیت. اون نکته چیه؟ اون نکته تمسک به اصل عقلایی است. عقلای اصلی دارن که آقا اگر یه نفر مالک هست، مالک بودنش مسجله ها، این که شما بگی آقا من شک دارم که ملکیت او زائل شد یا زائل نشد، بگو ملکیت او زائل نشده است. البته این بناء عقلایی یا ارتکاز عقلایی یا اصل عقلایی توی شبهات موضوعی خیلی واضحه، مثلا یه نفری تا دیروز مالک بوده، میگم خب شاید الان مالک نباشه، عقلا میگن نه دیگه هنوزم مالک، استصحاب هم حتی نداشته باشیم ما. حالا یه موقع منشأ این که من نمیدانم که این طرف هنوز مالک است یا مالک نیست، شبه حکمی است نه شبه موضوعیه. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدانم معامله‌ای که انجام شد معامله صحیحی بود یا معامله صحیحی نبود. فرض کنیم یه اصلی هم نداریم که این معامله رو بتونه تصحیح بکنه، شبه حکمی است، که آقا مثلا در چنین مواردی با این وضعیت این مال به دیگری منتقل شده هنوز در ملک او باقی است. اینجا بعید نیست کسی بگه آقا یه اصل عقلا اینه که تا ثابت نشود، دقت کنید، تا ثابت نشود که این مال حسن نیست، هنوز مال حسن است. یعنی باید یه چیزی بیاد ملکیت فرد رو، ملکیت افراد رو مانعش بشه، برطرف بکنه. تا احراز نکنیم باید بگیم هنوز او مالک است. خب این حالا داخل پرانتز بود. درها شیخ میگه ببینید اصالت و لزوم در ملکیت به ما چی میگه؟ میگه آقا قبلن که مالک بودی، شما مالک مقاصد بودی، شک داری که طرف مقابل بیاد رجوع کنه بگه آقا مقاصد رو بده و من میخوام، آیا ملکیتت زائل میشه یا زائل نمیشه؟ اصالت بقای ملک به شما میگه که بگو که آقا این ملکیت هنوز باقی است. خب اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه و اون اشکال اینه، آقا ببینید شما ملکیت که داری میگی، ملکیت دو جوره، ملکیت لازمه، ملکیت جائزه که همون متزلزل است. خب شما اگر میخوای بگی که آقا من میخواهم ملکیت لازمه رو استصحاب کنم که مشکوک الحدوثه، اصلا بحث ما سر اینه که آقا ملکیت لازمه محقق شده یا نه، اگرم میخوای بگی که من ملکیت جائزه رو میخوام استصحاب بکنم، اون که به درد نمیخوره که، چون نهایت بازم میگی جائزه است، شما دنبال اثبات لزوم هستی. پس اگر فرد اول باشد که ملکیت متزلزل، اگه ملکیت متزلزله باشه که بعد از رجوع دیگه ظاهر شده از بین رفته، اگر ملکیت مستقر رو لازمه باشه که از اول مشکوک الحدوثه، بلکه حالا پیازداغش هم اضافه بکنیم، استصحاب بقاء الغه مالک اول با این مکاسب، این میاد به میدون میگه آقا قبلا مالک اول نسبت به این مکاسب الغه داشت یا نداشت؟ قبلا بالاخره یه ارتباطی بین او و این مکاسب بود دیگه، شک میکنیم که آیا این الغه هنوز هست یا نیست. استصحاب بقای الغه میگه بگو هنوز این الغه هست، او دیگه به منزله اجنبی و بیگانه نیست، مثل آدمی که تو خیابونه میخواد بیاد مکاسب دست من بگیره نیست، اون غریبه نیستش. خب این در حقیقت همون اشکالیست که تو استصحاب کلی قسم ثانی مطرح بوده و معرف حضورتون هست. من یه توضیح اول بدم در مورد اون استصحاب برای اینکه بیاد تو فضا، حالا بعضی دوستان که ذهنیت دارن حالا برای تذکر یادآوری بد نیست. ببینید ما یه موقع استصحاب میکنیم یک امر جزئی و شخصی را، زید تو این خونه بود، شک دارم که هنوزم هست یا نیست، استصحاب بقاء زید میگه زید هنوز در خانه است. اگر بودن زید در خانه ثمره‌ای بر آن مترتب باشد، شرعاً اون آثار رو بار میکنه. یه موقع هستش که نه، ما میگیم که میخوام یک امر کلی را استصحاب بکنیم. یعنی چی؟ مثال معروفی که زدن، مثلا همون کلی قسم ثانی رو بخوام توضیح بدم خدمتتون، این مثال معروف رو زدن، گفتن آقا کسی که میدانه یک حیوانی در این مثلا اتاق هست، منتها نمیدونه این حیوان در ضمن فیله یا در ضمن پشه است، که اگر در ضمن فیل باشد، چون فیل طویل العمر هنوز باقی است، نه که یقین دارم ها که فیل الان زنده است، نه مشکلی ندارم، یقین بر خلاف چون ندارم میتونم استصحاب بقای فیل بکنم اگر واقعا فیل باشه. اما اگر پشه باشه اون حیوان قطعا از بین رفته. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، من که نمیدونم این فیل بوده، اگر میدونستم فیله خب اون موقع میگفتم چی؟ میگفتم خب آقا هست یا محتمل البقا استصحاب میکرد. فیل مشکوک الحدوثه، شاید پشه باشه، پس استصحاب بقای فیل نمیتونم بکنم، استصحاب بقای پشه نمیتونم بکنم، پشه چون مقتول ارتفاعه، فیل هم مشکوک الحدوثه، هر کدوم یه مشکلی دارم. یعنی استصحاب فرد من نمیتونم بکنم، ولی استصحاب کلی چطور؟ میام میگم ببینید، فرض بگیرید حیوان به ما هوه یک اثری برش مترتبه، حیوان به ما هوه حیوان اثری برش مترتبه، اینا مثال فقهی هم داره ها، مطمئن ما الان چون نمیخوایم درگیر بکنیم ذهن شما رو با مثال فقهی و یه مقدار ممکنه پیچیده‌تر بشه، لذا من از نظر آموزشی صلاح نمی‌بینم که بگم حالا یه تکثیر مثال کنم، همین مثال فیل و پشه چون ذهنتونم باش انس داره مثال راحت تری. من بیام اینجا استصحاب کلی حیوان رو بکنم، فرضاً بگیرید که خود حیوان به ما هو و اون طبیعت حیوان یه اثری داره، بله آدم بی خودی که نمیتونه استصحاب حیوان رو بکنه، میگیم آقا یه حیوانی توی این اتاق بود، البته نمیدونم در ضمن فیل بود یا در ضمن پشه، استصحاب میکنن بقای حیوان را، استصحاب میکنن بقای حیوان را، نمیخوام از استصحاب بقای حیوان یه نتیجه گیری کنم، یه لازمه گیری کنم، بگم خب اگر حیوان پس الان هنوز هست قطعا پس فیله، چون پشه باشه یه قطعا از بین رفته، منم علم اجمالی داشتم یا فیل یا پشه، لازمه عقلی این علم اجمالی من این است که اگر پس حیوان الان هست پس این در قالب فیل است، پس نتیجه کنم فیل الان تو خانه است پس آثار فیلیت رو بار کنم، نه من آثار فیل رو نمیتونم بار کنم به خصوصه، ولی آثار حیوان به محاوی حیوان رو میتونم بار کنم. خب این یه توضیح مختصری بود از استصحاب کلی قسم ثانی. خب اینجا بحثی که مطرح میشه تطبیق این بحث با مقام چیه؟ اینه، اون کسی که اومده این دعوا رو مطرح کرده که این دعوا در حقیقت یه اشکاله به اصالت و لزوم، اشکال به اصالت بقای ملکه، چرا؟ اشکال اینه که آقا شما به چه حقی میگی من استصحاب میکنم بقای ملک را؟ شما ملکیت لازمه داری، ملکیت جایزه داری، ملکیت لازمه که مشکوک الحدوثه، ملکیت جائزه که مقطوع الارتفاعه، چون مقطوع رجوع کردن که قطعا از بین رفت این ملکیت، این فیل و پشه. خب با این توضیحات که داریم شیخ میگه که آقا ما میتونیم جواب بدیم، جوابمون چیه؟ جوابمون اینه، چند تا جواب میده شیخ، فعلا ما دو تا جوابش رو عرض میکنیم، یه جواب دیگه هم هست که صفحه بعد اشاره وار میگه و رد میشه، فعلا دو تا جوابش عرض کنیم، خیلی هم دقیقه ها این دو تا جواب. یک جواب اینه که آقا بالاخره ملکیت لازمه و ملکیت متزلزله قدر جامع دارد یا ندارد، دقت کنید ما نمیخوام یه قدر جامعه انتزاعی عقلی لحاظ بکنیم، شما هر چی بخوای در نظر بگیریم یا یه قدر جامعه من برش لحاظ کنم، حداقلش اینه که قدر جامعه همه اشیا شیئونه، اینجوری که این به درد ما نمیخوره که. شیخ میگه ببینید یه قدر مشترک، یه قدر جامعه اینجا وجود داره، به فرض ما قبول کردیم از شما که ملکیت جائزه فردون و ملکیت لازمه فردون آخر از ملکیت، سلام آقا ما فعلا این حرف شما رو گیر نمیدیم، اینجا میگیم دوتا فرده، این فیل و پشه که چجور دوتا فرده، یه قدر مشترک داشتن که حیوان بود، اینا یه قدر مشترک دارن، قدر مشترک چی آقا؟ ملکیت. ما نمیایم ملکیت لازمه را استصحاب کنیم که به ما گیر بدید، میام خود قدر مشترک که عبارت است از ملکیت اون رو میام استصحاب میکنم. دقت کنیم اینجا یه سوال پیش میاد، جناب شیخ شما استصحاب بقای ملکیت بکنی میخوای نتیجه گیری کنی که ملکیت لازمه پس اینجا بوده، این اینه اینی که استصحاب بکنی وجود حیوان را، بقای حیوان را در این خانه، بعد نتیجه گیری رو بگی پس فیل است که اصل مثبته. که شما از استصحاب بقای ملکیت چطوری میخوای نتیجه گیری کنی ملکیت لازمه را؟ دقت کن، شیخ اینجا یه تعبیری داره میگه فتعمل، همینجا همین حرفو که زد میگه فتعمل. من معتقدم که این فتعمل اشاره به یک اشکالی است که قابل دفعه، نه اشکالی که قابل دفع نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی این اشکال با ما بکنه بگه خیلی خب شما با استصحاب بقای ملکیت میخوای ثابت بکنی که ملکیت لازمه است، این که میشه اصل مثبت. شیخ میگه این اشکال ممکنه مطرح بشه ولی این اشکال بعد از تأمل قابل دفعه. چرا؟ دقت کن آقا، ملکیت لازمه مگه چیه؟ ما دنبال چی هستیم؟ آقا شما بگی دنبال چی هستی؟ ما غیر از این دنبال این هستیم که آقا ما میخوایم بگیم ای کسی که مکاسب را دادی به طرف مقابل دیگه نمیتونی مراجعه کنی. اگر گفتیم آقا بالاخره یه ملکیتی اینجا وجود دارد حتی بعد از رجوع تو، یعنی چی؟ یعنی مطلوب ثابت شد، دیگه دنبال چیز دیگه ما نیستیم. بنده هی میخوام برم رجوع کنم، استصحاب بقای ملک میگه آقا حتی با اینکه رجوع کردی بعد از رجوع تو هم هنوز این مکاسب مال آخذه. خب فثبت المطلوب، چیز دیگه ما نمیخوایم که. پس خیال نکنید که ما نیاز داریم که بیان بگیم آقا ملکیت لازمه، نه، اصلا خود استصحاب بقای ملک لازمه، این استصحاب اصلا ملکیت لازمه است. این لازمه مستصحب نیست، این لازمه استصحاب است. خب این یک پاسخ. یه پاسخ دیگه میده شیخ که اون پاسخ اساسی تر شیخه. شیخ میگه آقا اصلا کی گفته که ملکیت لازمه و متزلزله دو فرق؟ دقت کنید اینجا ما دو فرد نداریم. لزوم و جواز از احکام ملکیت است به لحاظ اسباب ملکیت. بعضی از اسباب ملکیت خروجیش، مسببش، نتیجهش لزومه، بعضی از اسباب ملکیت خروجیش، نتیجهش جوازه. هبه بکنی حالا غیر زیرحم و با اون شرایط و اینا، این نتیجهش جواز، حق رجوع است. بی بکنی نتیجهش لزومه. این به لحاظ اسبابه. گرما آقا حالا چه با بخاری باشه چه با فن باشه، گرما گرماست دیگه، یه چیزه، دو فرد از گرما نیستش. که شیخ میگه آقا ملکیت، دقت کنید، چه لازمش چه جائزش یک چیز بیشتر نیست، لزوم و جواز از احکام ملکیت است. این تأثیری در حقیقت و ماهیت ملکیت نمیگذارد. حالا برای که این یه مقدار روشن‌تر بشه یه توضیح بیشتری من عرض بکنم. ببینید تو ارتکاز عقلا ملکیت اصلا ارتباطی به لزوم و جواز نداره. مفهوم ملکیت رو شما تصور بکنید، یا آقا من مالک مکاسبم، یعنی چی؟ یعنی شما یک سلطه‌ای داری نسبت به این مکاسب. بله ممکنه این سلطه جوری بشه که مثلا معاملات خیاری، شما الان مکاسب از من با صیغه می‌خریدی با بیع به صیغه و 10 روزم من حق فصل داشتم، مالک نشدید، مالک شد. که اگر این حق خیار رو من نداشتم شما یه جور دیگه ملکیت داشتید. نه، اینا جز احکام ملکیته، و الا اون کنه ملکیت هیچ فرقی نکرد، سنخ و جورش هیچ فرقی نکرد. خب اگر کسی این حرف رو بپذیره، وقت نتیجهش میدید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آقا کلی نیست، اصلا که اساسمون کلی نیست. من همین شخص ملکیتی که الان حاصل شد من اول الامر را استصحاب میکنم. استصحاب به من میگه چی؟ میگه حتی بعد از رجوع مالکه الاصلی، مالکه الاول، هم هنوز این ملکیت باقیه. پس اصلا من استصحاب شخص حکم رو میکنم، شخص ملکیت رو میکنم، نه کلی ملکیت را. بیایی به عبارت اوصبها بالقواعد هو الاول بناء على اصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الاصلي. شک که آیا مالک اول مالک اصلی رجوع بکنه، به مجرد رجوع بگه آقا میخوام مکاسب ما، این ملکیت زائل میشه یا زائل نمیشه. اصالت و لزوم میگه چی؟ اصالت بقای ملک میگه چی؟ میگه هنوز تو مالک. و دعوا ان الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل والمستقر. بیاد یه کسی بگه اونی که ثابته محققه، ملکیت مشترکه است بین متزلزل و مستقر. شما حال سابقت ملکیت مستقره نیست، ملکیت متزلزل هم نیست، جامع ملکیت و المفروض انتفاع فرد الاول بعد از رجوع. ملکیت متزلزله که رفت بعد از رجوع، اگه پشه بود قطعا از بین رفت. و الفرد الثانی فیلم اگر بود که کان مشکوک کرد حدوث من اول الان، ملکیت مستقرم اگر بود که اصلا ما نمیدونیم، شاید از اول اصلا نبوده، مشکوک حدوثه. پس ما دو تا فرد بیشتر نداریم، لذا اصلا آقا ما شکی نداریم. چرا؟ چون اگر فیل باشد که مشکوک الحدوث است، ارکان استصحاب تمام است، متیقن داده شده. اگر هم پشه باشد که شکی نداریم، فلا ینفع الاستصحاب بل ربما یزاد الاستصحاب و بقای القت مالکه اول. این دعوا مدفوعتون دو تا جواب فعلا میده، مضافا الی امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب فتأمن. علاوه این به ان انقسام الملك الى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته. گولت نزنه میگن ملکیت دو قسمه است، متزلزل و مستقر، خیال کنی ماهیت اینا فرق داره. نه، انما هو باعتبار حکم الشارع على این ملک. چون شارع گفته آقا بر این ملکیت یه حکمم بار میکنم لزوم، بر اون ملکیت یه حکم بار میکنم جواز تزلزل. انما هو به اعتبار حکم شارع علی فی بعض المقامات به زوال و رجوع المالکل اصلی. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف حقیقت ملک نیست، اختلاف حقیقت سبب مملکه. یه جا مثلا سببش هبه است، یه جا سببش بیعه صلح. و من شو حاضر اختلاف، اختلاف حقیقت سبب مولد لاختلاف حقیقت نه. فجواز و رجوع و عدمهو من الاحکام شرعیت لسبب. پس جواز رجوع یا عدم جواز رجوع، یعنی تزلزل و استقرار، اینا احکام شرعی سببه، از خصوصیاتی که عقد شده باشه در ماهیت مسبب نیست. خب حالا بله، متوجهم. ببین حالا ما نمیخواستیم حالا وجوهی که برای فتح عمل هست و اینجا ذکر کنیم، دقت کنید. یکی از وجوهی که برای فتح عمل گفته شده همینه که ممکنه کسی بگه که آقا شما که میخوایی استصحاب ملکیت بکنی، استصحاب ملکیت این از موارد شکی در مقتضی است. دقت کنید، این از موارد شکی در مقتضی است. چرا؟ چون شما نمیدانی این ملکیت، ملکیت لازم است یا ملکیت جائز است. که اگر ملکیت جائز باشد بیشتر از این کش نمیاد، با رجوع طرف مقابل دیگه از بین میرود. من نمیدونم این چقدر پتانسیل داره این ملکیتی که باقی بمونه. شاید از همون اول اقتضای این ملکیت کم باشه. دقت کنید، اصلا شاید از ابتدا اقتضای این ملکیت ضعیف باشه. استصحاب در جایی است که ما از ادله لاتنقض این استفاده رو میکنیم. شیخ اینجوری میفرماید که یک امر مبرمی باشد، چیزی که اصلا از ابتدا ما شک در مقتضی آن داریم، این معنا نداره که ما استصحاب بکنیم. ولی نکته که اینجا وجود داره اینه، اولا ما گفتیم اگر کسی اون اصل عقلایی رو بپذیرد، دقت کنید، اون اصل عقلایی دیگه ربطی به مسئله شک در مقتضی نداره. شیخ مسئله شک در مقتضی رو از کجا اومد مطرح کرد؟ از ادله لاتنقص. ولی جایی که سیره عقلا و ارتکازات عقلا باشه، اون ربطی به شک در مقتضی نداره. که یا آقا تو قبلا مالک بودی، من شک دارم این ملکیت از بین رفت یا از بین نرفت، میگیم هنوز تو مالکی. علاوه بر این که ممکنه کسی تو اصل این که استصحاب بقای ملکیت از موارد شک در مقتضی است، تو این هم ممکنه کسی مناقشه بکنه. حالا دیگه نمیخوام خیلی وارد بحثای بیشتر بشیم، اینا رو ایشالله تو کلاس راهنما کار میکنید. بله، ایشون میفرماد که من یه دلیل میخوام براتون بیارم. شیخ میگه، میگه من یه دلیل میخوام براتون بیارم که بهتون ثابت بکنم که آقا این لزوم و جواز اینا جزء ماهیت ملک نیست، خصوصیات ملک نیست اینا. ببینید چجوری دلیل میاره. چون میگه که ببینید، ما میایم از برهان خلف استفاده میکنیم، میگیم که آقا فرض کنیم واقعا لزوم و جواز از خصوصیات ملک باشه، ببینیم چه اتفاقی میفته. ایشون میگه اتفاقی که میفته اینه که شما اگر میگی که اون قدر مشترک رو ما میخواییم اختصاص بدیم به یکی از این دوتا خصوصیت که عبارت از لزوم و جواز، این که بخواد یک ملکیتی لزومیه بشود، یه ملکیتی ملکیت جائزه بشه، خب کی باید این کار بکنه؟ از دو حال خارج نیست، یا مالک میاد چنین جعلی را میکند یا شارع. اگر به جعل مالک باشه، پس ما باید بیان یه تفصیلی بدیم، بگیم آقا میدونی تملیک ها و ملکیت حاصل از تملیک ها متفاوته بر اساس قصد مملک. یه موقع مملک قصد رجوع دارد، یه موقع مملک قصد عدم رجوع دارد، یه موقع مملک اصلا قصدی نداره. هر سه اینها رو در نظر بگیریم، بگیم خیلی خوب، اونجا که قصد رجوع دارد یه ملکیتی داریم که قابل رجوعست، اونجا که قصد عدم رجوع دارد یه ملکیتی داریم که آقا برهم زدنی نیست، اونجایی هم که اصلا قصدی نداره هیچی، پادر هوا میمونیم. این حالا بگیم ملکیت لزومیه است، ملکیت جائزه است. ایشون میگه این که ما بخوایم ملتزم بشویم به چنین تفصیلی در اقسام تملیک به لحاظ اقراض و مقصد اون در حقیقت مملک، این بدیهی البطلانه. چرا؟ چون قصد مالک تأثیری نداره در رجوع و عدم رجوع، هیچ فقی ملتزم نمیشه به این حرف. یا آقا تو قصد رجوع داشتی یا نداشتی؟ اگه داشتی میتونی رجوع کنی، نداشتی نمیشه. این یک حالت. یه حالت هم اینه که بگیم آقا این به حکم شارع است. شیخ میگه خب اگرم به حکم شارع باشه، اینم باز یه لازمه ای داره که اون لازمه فاسده. چرا؟ به خاطر اینکه شارع میاد امضا میکنه عقد را بر اساس چی؟ بر اساس همان چیزی که طرفین قصد کرده. دقت کنید، پس ما اگر گفتیم قصد طرفین مهم نیست در لزوم و جواز، خب آقا اینا قصد چی کردن؟ اینا قصد ملکیت کردن، قصد تملیک کردن. خب شارع چیو میاد امضا میکنه؟ دقت کنید، اینجا دیگه اوفو بالعقود شامل معاتات شده، ما مرحله ملکیت رد کردیم. یعنی کسی نیاد بگه آقا شاید این عقد صحیح نباشه، شاید شارع این عقد رو امضا نکرده. نه دیگه، ما قصد تملیک کردیم، شارع اینو امضا کرد، اوفو بالعقود شامل این شد. خب شما اگر میگی که آقا شاید این لزوم و جواز به حکم شارع است، خب میگی به حکم شارع، یعنی شارع آمده است گفته یه ملکیت لزومی داریم، یه ملکیت جائزه، اصلا ماهیت ملکیت اینی عوض شد. خب به حکم شارع اگر بخواد باشه یک لازمه ای داره، لازمش اینه که بگیم آقا شارع امضا کرده است عقد را بر اساس چیزی غیر از آن چیزی که منشأ قصد کرده است آن را. خب منشأ چی رو قصد کرده؟ منشأ که چیزی رو قصد نکرده، نه لزوم رو قصد کرده نه جواز رو. دقت کنید، شارع اگه قرار باشه امضا بکنه عقد، پس باید ملکیت رو امضا کرده باشه، غیر از این که نیست که. شما میگی نه، با امضای شارع نحوه های ملکیت هم عوض میشود، ماهیت ملکیت هم عوض میشود، در حالی که ماهیت ملکیتی که شما داری میگی آقا عوض میشه، این اصلا چیزی نبود که تو قصد متواین باشه. این یه توضیح داره که نمیرسیم. و صلی الله علیه محمد و آله و تعالی.